This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق را.
سلام دوستان عزیز، با یه برنامه دیگه از رادیو تورنج در خدمتون هستیم. امروز چهارشنبه 14 نوامبر. صدای ما را از کرایستچرچ نیوزلند می‌شنوید.
این برنامه از پلینز اف ام موج 96.9 دهم و همچنین دنیدن پخش میشه. پریشان است پشت سایه های چشمت، فدای چشمت قصیده پنهان است. خب یه مروری داشته باشیم به اتفاقایی که هفته گذشته افتاد. پرجان شما هفته چطور گذشت؟
حالا من هفته زیاد خوبی نداشتم، گوشیم خراب شد، اتفاقات غیر قابل پیش بینی شده تویش آفیسمون افتاد و البته گوشی نداشتن از یه بابت خوب بود، از یه بابت بد بود، ولی میشه گفتش که اینکه با دنیای خارج ارتباط نداشتم، نمیتونستم خیلی از اپا رو چک کنم، یه ذره مشکل برام پیش آورد، ولی از اون بابت که دیگه سرم تو گوشی نبود خیلی خوب بود.
آره، این تجربه خیلی خوبیه که میتونید یه سری تحقیقات هم راجبش پیدا بکنید که بهتون پیشنهاد میکنن. واسه تنوع هم که شده حداقل چند روزی یا گوشیتون رو کامل بگذارید کنار یا اینکه از یه سری اپا استفاده نکنید، بعد ببینید که چه چیزای ساده‌ای رو به راحتی از کنارشون میگذشت. خب ماه محرم و صفر هم که گذشت و در این روزها احتمالا خبرهای عروسی ها و شادی ها و اینها توی مملکتمون زیاد براه هست و اما اتفاق دیگهی که خیلی مهمه و هفته گذشته اتفاق افتاد برگزاری فینال جام باشگاه های آسیا بود که البته من خودم اصلا آدم فوتبالی نیستم. از هرو میپرسیم، هرو شما میدونی که این مسابقه بین چه تیمایی بود یا نه؟
ما همین الان گفتم که هفته خیلی شلوغی داشتم، اصلا نرسیدم چیزی
کنم،
نه شلوغی داشتم،
نه دیگه بهانه‌تون،
نه هفته شلوغ کاری داشتم، واقعا سرم شلوغ بود، گوشی هم نداشتم، اون اصلا همه بدتر
تیب نداره. منم گفتم اصلا فوتبالی نیستم، ولی به هر حال این مسابقات فینال جام باشگاه‌های آسیا بوده و ایران هم یک نماینده داشته، تیم پرسپولیس بوده و کاشیمای ژاپن که بازی رفت در کشور ژاپن اتفاق افتاده بود و تیم کاشیما با نتیجه 2-0 تیم پرسپولیس رو برده بود و خب در واقع فینال واقعی در ورزشگاه آزادی و در بین حدود 100 هزار تماشاچی برگزار شد، هرچند که این بازی برنده ای نداشت و پرسپولیس در واقع بازنده مجموعه دو دیدار بود و نایب قهرمان آسیا شد، ولی این بازی یه سری نکات جالب هم به همراهش داشت. اول اینکه بذار ببینیم هرو جان شما نظرت راجع به حضور خانما توی ورزشگاه چیه و اینکه از این حق طبیعیشون محرومن توی کشور؟
واقعیتش یه زمانی من خیلی فوتبالی بودم، ولی اینکه بگم که برم استادیوم و اونجا بازی رو از نزدیک ببینم بعضی وقت واقعا یه حالت استرس بهم میده، چون اصلا مشخص نیست اونجا چه اتفاقی میفته و قابل پیش بینی نیست در واقع. ولی خب جاهای دیگه، کشورهای دیگه تو استادیوم بودم و واقعا هم لذت بردم و خوب بوده و فکر میکنم حق ماست که باشیم، خانمان باید باشن، ولی این ترسه هست.
درست. حالا نمیخوایم زیاد وارد جزئیات این قضیه بشیم که این یه موضوع زیاد ساده ای هم نیستش که ابعاد فرهنگی مختلفی هم داره، که از یک طرف خب حق طبیعیه و اصلا نباید یه همچین تفکیکی قائل شد بین اینکه خب هر کسی دوست داره بره با بازی رو ببینه، و یکی اینکه آیا واقعا شرایط فرهنگیش توی ورزشگاه‌های ما هست یا نه. حالا به هر حال توی این فینالی که برگزار شد و یه نمایش خیلی قشنگی بود، خانم‌ها هم اجازه پیدا کردن که بیان و بازی رو از نزدیک ببینن، البته با محدودیت‌های خاص خودش و اتفاقات عجیب غریب و حاشیه‌های زیادی که داشت. این که خب در یه جایگاه جداگانه‌ای بودند و خیلی حرفا زده شد راجع به این که این افراد کاملا انتخاب شده بودند و اینها. به هر حال هر چیزی از یک جایی شروع میشه و ما از اینکه توی یک مسابقه رسمی تعدادی از خانم ها تونستند و توی ورزشگاه آزادی حضور داشتند واقعا خوشحالیم.
به امید موفقیت های بیشتر
امیدواریم. این رو که میگید شاید یه مقدار فکر بکنیم که برای پرسپولیس گفتید این رو،
حضور خانم ها توی استادیوم.
آها خیلی خب. به هر حال اینجا فکر میکنم که استقلالی ها خیلی خوشحالن از باخت پرسپولیس. ما برای هر دو تیم و برای همه تیمای کشورمون آرزوی موفقیت میکنم.
سه دو یک موج صدا زنگ سلامت.
دوستان خوبم سلام و صد تا سلام. امروز یه روز بهاری قشنگ و آفتابیه. همینجوری که روزای بهاری گرم و گرمتر میشه، فکر کردم شاید دغدغه شما هم باشه که دچار دوشای زیرپوستی بشین یا صورتتون چرب بشه و عرق کنه. پس تصمیم گرفتم که در مورد این مسئله توی برنامه امروز زنگ سلامت رادیو تورنج صحبت کنیم. با ما باشین، خیلی زود برمیگردیم. پریا هستم از زنگ سلامت رادیو تورنج کرایستچرچ نیوزیلند. خب جوش زیرپوستی چه جوشیه؟ جوشیه که در زیر و عمق پوست به وجود میاد و معمولاً از کمی فاصله دیده نمیشه، اما اگه فرد با انگشتش روی سطح پوست خودش بکشه وجودش رو کاملاً احساس میکنه. این جوشهای زیرپوستی معمولاً بر اثر کیست یا غده ریز به وجود میان و از ترکیب صابون و آلودگی که در واقع وارد منافذ باز پوست میشه تشکیل میشن. صابون همون چربی پوست هستش. نتیجه نهایی وجود یه غده در ناک زیر پوسته که مثل جوشه دیگه سرش بیرون از پوست نیست. این مشکل پوستی خیلی رایجه و افراد بسیار در سراسر دنیا گرفتارش هستند. در برنامه امروز زنگ سلامت رادیو تورنج در مورد روش‌های پیشگیریش و علت‌های به وجود اومدنش با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. باشین که برمی‌گردیم. خب اینجا سوال اینه که چه نوع جوش‌هایی جز جوش‌های زیرپوستی دسته‌بندی میشن؟ جوش‌های سیاه یا جوش‌های سرسفید؟ باید بدونید که وقتی که جوش‌های سفید در زیر پوست بسته باقی می‌مونن و به روی پوست انتقال پیدا می‌کنه، موادشون سر باز می‌کنن و به جوش‌های سرسیاه تبدیل میشن. حالا علت‌های جوش‌های زیرپوستی چیه؟ جوش‌های زیرپوستی معمولاً توی اون بخشی از پوست که غده‌های چربی بیشتری داره، مثل صورت و گردن، شونه و کمر و قفسه سینه بیشتر پدیدار میشن. غده‌های چربی پوستو که غده‌های سباسته بهشون میگن، در واقع حفره‌های کوچکی درون پوست هستن که یه کانال‌هایی به اسم فولیکول دارن و مواد خودشون رو از طریق اون فولیکول‌ها به سطح پوست میرسونن که باعث مراقبت از پوست و مرطوب موندن پوست میشه. حالا وقتی که اون کانال‌های فولیکولی بسته بشه و با آلودگی همراه بشه، جوش‌های زیرپوستی پدیدار میشه. پس همینجوری که گفتیم، با بسته شدن منافذ پوست و مخصوصا اضافه شدن سلول‌های مرده به اون، دیگه صابون نمیتونه به سطح پوست برسه و چون جایی برای رفتن پیدا نمی‌کنه، در غده سباسه جمع و تبدیل به جوش میشه. توی شرایط بدتر، ترکیب سلول‌های مرده و صابون با باکتری‌هایی که به طور طبیعی روی پوست رشد می‌کنن، اجازه ورود به فولیکول بسته شده و تجمع درون اون میده. این باکتری‌ها که پروپینی باکتریوم نام دارن، توی این وضعیت به وجود میان و شروع به تولید آنزیم و مواد شیمی شیمیایی میکنن. بعد از این سلولای سفید خون رو به سمت خودشون جذب میکنن و در نتیجه باعث عفونت و قرمزی پوست و تورم و حرارت و درد به طور موضعی و التهاب در اون نقطه میشن. جوش‌های زیرپوستی رو میشه به راحتی در خانه درمان کرد. البته زمانی که بسیار خفیف هستن خودشون ناپدید میشن، اما برخی از درمان‌های خانگی سرعت برطرف شدنشون رو بالا میبره. پیش از ارائه روش‌های درمان بهتره بگم که هرگز جوش‌های زیرپوستی رو فشار ندید. این جوش‌ها معمولاً نزدیک سطح پوست نیستن و نمیتونید اونا رو مثل جوش‌های سرسفید فشار بدین و تخلیه کنید. ترکوندن این جوش‌ها اثری دائمی از اونها روی صورتتون باقی میذاره که اونا رو مشخص‌تر و حتی دردناکتر از قبل و گاهی عفونی میکنه. همچنین فشردن این جوش ها باعث هل دادن محتویاتشون که ترکیبی از چربی، سلول های مرده و باکتری هستن به بخش های عمیق تر پوست میشه. در نتیجه التهابش رو افزایش میده. با درمان های خانگی و با اینکه میدونم سخته، کمی صبر و حوصله میتونید از شر این جوش های زیر پوستی خلاص بشین. اولین روش، روش کمپرس آب گرم هستش که میتونه در درمان جوش‌های زیر پوستی مؤثر باشه. حرارت منافذ پوست رو باز میکنه و جوش رو به سطح پوست نزدیک میکنه و باعث میشه که سرش معلوم بشه. وقتی سر جوش باز بشه، چربی و سلول‌های مرده پوست و باکتری از درونش خارج میشن و جوش از بین میره. در ضمن حرارت ناشی از کمپرس آب گرم میتونه از درد اون بکاهه. استفاده از کمپرس آب گرم، ابتدای لیف تمیز حمامی رو برداشته و درون آب داغ، البته نه اینقدر داغ که نشه دست رو توش فرو کرد، میکس دارید تا گرم بشه. بعدش کمپرس رو به مدت 10 تا 15 دقیقه روی جوش زیرپوستی قرار میدید یا روی اون بخشی از صورتتون که دچار جوش‌های زیرپوستی شده. این کار رو 3 تا 4 بار در روز انجام میدید و زمانی که جوش زیرپوستی به روی سطح پوست اومد و سر باز کرد، چرک‌های درون اون خودش بیرون میرزه و وظیفه شما اینه که در این زمان اطراف جوش رو تمیز نگه دارید و از تماس با اون پرهیز کنید. تا وقتی که جوش خوب نشده از لوازم آرایشی نباید استفاده کنید. روش دوم، روش استفاده از چسبای پاک کننده جوش هستن که در واقع چسب کوچکی هستن که روی جوش زیرپوستی قرار میگیره. اینو چسبا حاوی ماده درمانی مثل اسید سالیسیلیک هستن که جوش ها رو درمان میکنن. این چسبا چربی و روغن اضافه درون جوش رو از بین میبرن، یعنی در واقع اونو بیرون میکشن و از تورم جوش میکاهن. چسبای پاک کننده رو میشه از داروخونه ها تهیه کرد و اینقدر کوچک هستن که به ندرت باعث جلب توجه میشن. از این چسبا میشه در کل شب یا در کل روز استفاده کرد. همینطور مدت زمان استفاده از این چسبا بین افراد فرق میکنه، اما معمولا باید هر 24 ساعت یه بار تعویض بشن. ماده دیگه‌ای که در درمان جوش‌های زیرپوستی خیلی مؤثره، روغن درخت چایه. این روغن رو میتونید از عطاری‌ها و داروخونه‌ها تهیه کنید و نکته حائز اهمیت اینه که این روغن باید رقیق بشه برای استفاده. برای این کار یه قسمت روغن درخت چای رو با یه قسمت روغن حامل مثل روغن نارگیل یا روغن جوجوبا یا روغن زیتون مخلوط می‌کنید و بعد از آماده سازی روغن اون رو به جوش‌ها می‌مالید و می‌ذارید که یک شب تا صبح روی پوستتون بمونه و صبح صورتتون رو می‌شورید. و راه آخر، استفاده از عسل خامه. بله درست شنیدید، عسل خام. عسلی که شما از فروشگاه برای خوردن تهیه میکنید عسل فراوری شده است، پس شما برای درمان به عسل خام احتیاج دارید. میتونید که این عسل رو که داره ویژگی های ضد میکروبی به صورت موضعی روی جوش های زیرپوستی استفاده کنید و نتیجه شگفت‌آور اون رو ببینید. دوستان خوبم، امیدوارم که این برنامه یه زنگ سلامت مورد قبولتون واقع شده باشه و استفاده های لازم رو برده باشید. تا برنامه دیگه، زنگ سلامتی دیگه، شما رو به خدا میسپارم و بدرود.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و یه لانگ ویکند پیش رو داریم. آقا مهدی، امکان داره راجع به این لانگ ویکند برامون یه توضیحاتی بدیم؟
خب این جمعه 16 نوامبر تعطیله و به عنوان کنتربری دی مطرح هست. بعد نیست یه مقدار در مورد تاریخ این روز بدونید که اولین بار 16 دسامبر سال 1850 بوده که دوتا کشتی اول اینطوری که اعلام میکنن در واقع به این ناحیه ورود پیدا کردن به نام شارلوت جین و رندولف. از اون به بعد بوده که این روز روز مهمی مطرح شده توی کنتربری و خب به مرور زمان تاریخ هم تغییر کرده و این روز خاص رو که حالا این الان شده 16 نوامبر جشن میگیرند و بزرگترین جشن کشاورزی و دامپروری این ناحیه توش برگزار میشه و جوری که خودشون اعلام میکنن چیزی حدود 100 هزار نفر بازدید کننده داره این مراسم و در واقع روز مهمی توی این ناحیه مطرح میشه و ناحیه‌های دیگه هم هر کدوم روز خاصی رو با این عنوان دارن برای خودشون.
علاوه بر اون از 10 نوامبر تا 17 کابن شورده هم داریم که در واقع حالت مسابقه اسب سواری است در ادینگتون ریس کورس برگزار میشه. چیزی که خیلی جالبه در مورد اون که مطمئنا دوستانی که در فرشتر زندگی میکنن راجبش شنیدن، کلاهی که خانوما سرشون میکنن در واقع کلاهی خیلی شیک و قشنگی بر سر میذارن.
اینا در واقع مراسمای جانبی این روز هست که برگزار میکنن دیگه.
بله دقیقا همینطوره و اون شرکت هایی که اون دوربر هستن، ساختمان هایی که دور محل برگزاری این مسابقه هستن، میخوام واقعا خوششانسن به خاطر اینکه بدون که اصلا بلیتی بگیرن، یعنی پولی پرداخت بکنن، میتونن تمام مسابقات رو از ساختمان خودشون ببینن. این اتفاق برای ما افتاد دقیقا، یعنی 2 سال 3 سال پشت سر هم شرکت ما همون دور و بر بود و ما تو بالکن میشستیم یا پشت میزمون تمام مسابقات رو میدیدیم.
کارم نمیکردیم تو اون فاصله؟
نه دیگه کارم میکردیم، تازه خیلی بهتر و با اشتیاق‌تر کار میکردیم.
خیلی عمالی. البته بگید که بلیتش زیاد هم گرون نیست، اگه کسی علاقه‌مند هست میکنم 25 دلار.
فکر میکنم بستگی به جایی که میشینن و چقدر زودتر بلیتو میگیرن و این یه سری فکر کنم شرایط داره.
خیلی عمالی.
بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم.
با هم میشنم.
چیزی که ازت توی خاطرمه، چشمای خیلی قشنگه، مگه نه واسه اون نگاهه پشت پنجره دل من دوباره تنگه، مگه نه چیزی که ازت توی خاطرمه، بوهای مشکی و صافه، مگه نه یکی دوست داشت که یه شب تا خود صبح اونا رو به هم به بافه، مگه نه مگه نه چیزی که ازت توی خاطرمه، از روزای نوجوانی میومد، اگه عشقی رو گونه تو بود بارونم با نگرونی میومد. چیزی که ازت توی خاطرمه، یه لباس رنگ روزای خوشی، یه جوری بغل میکردی منو که انگاری داری یکیو میکشی.
دوستان در ادامه مصاحبه با آقای حسین حیات بخش ازشون میخواییم که انواع مالکیت خانه رو برامون بگن.
مالکیت خانه من به 4 قسمت مختلف این رو تقسیم کردم، یعنی اینایی که خیلی مطرح هست و معمولا مورد استفاده قرار بگیم، ممکنه حالتهای دیگری هم باشه که حالا من اونا رو بررسی نکردم، برای خرید خانه هم هست. حالا ممکنه شما خرید ملک تجاری یا زمین، حالتهای دیگه هم وجود داشته باشه که من وارد اونها نمیشم. نوع اول فری هولد هست که همون سند شیشتانگ خودمونه که در ایران داشتیم. این بهترین نوع در واقع مالکیت خانه هست که استقلال کاملی رو به صاحب خانه میده، بدون اینکه نگران جایی باشه، میتونه تغییرات مورد نیاز خودش رو در آینده اگه لازم دید انجام بده، البته با اجازه از شهرداری، ولی به هر حال وابستگی به همسایگان یا به کس دیگه‌ای نداره. نوع بعد کراسلیز هست یا مالکیت مشاعی یا اشتراکی خانه، که به این صورت هست که زمین بین دو یا چند مالک در واقع به اشتراک گذارده شده یا مشاع هست، ولی خب ساختمان متعلق به خود شما هست. این نوع مالکیت یه مقدار ارزشش کمتر از فری هولد هست. قیمت اینجور خونه هم که معمولا همون یونیت ها هستن اگر دیده باشید ارزون تر از فری هولد هست، به واسطه اینکه استقلال شما یه مقدار کمتره، دستتون یکم بسته تره. اگر یه زمانی نیاز داشته باشید تغییری بدید، احتمال زیاد بعد رضایت بقیه همسایگان که توی اون زمین مشاع در واقع با شما مالک هستن همزمان رضایت اونا رو به دست بیارید. معمولا هم درایوی مشترک دارن اینجور خونه ها که خب خیلی چیز خوبی نیست و مزیتی محسوب نمیشه. نوع بعد لیز هولد گفته میشه، که در واقع شما خونه رو به صورت بلند مدت اجاره میکنید. یه دی خونه رو اجاره میدن یا وقف کردن، اینو در اختیار افراد قرار میدن. به صورت طولانی مدت شما میتونید اونجور خونه رو اجاره بکنید حتی تا 99 سال، ولی در نهایت شما مالک این خونه نخواهید بود. خاطر اینکه مالک نخواهید بود، شما مبلغی رو که سالیانه پرداخت میکنید یه مبلغ پایینی هست که البته میتونه تغییر بکنه. من بعضا دیدم که تغییراتش ناگهانی و شدیدی هم داشته، یه دفعه چند برابر شده، ولی به هر حال برای کسایی که استطاعت مالی کمتری دارن این هم میتونه یک آپشنی باشه. آخرین نوع که استراتوم این فری هولد یا استراتوم این لیز هولد گفته میشه، مربوط به آپارتمان ها هست. حالا بسته به اینکه فری هولد باشن یا لیز هولد باشن، ولی خب هر دو به مربوط به آپارتمان ها میشه. شما یک واحدی رو تو یک مجموعه خریداری میکنید و معمولا هم توسط یک شرکتی به نام بادی کورپوریت مدیریت میشه.
ممنون آقای حیات بخش. دوستان این بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات آینده با انواع روش های خرید ملک. با ما همراه باشید. آفتاب ساعت 3 ظهر به پس کلم میخورد. گرمای آفتاب خسته تر و کلافه ترم میکرد. کنار خیابان راه میرفتم. هر چند دقیقه یه بار برمیگشتم به امید اینکه ماشینی رد شه، نگاهی به پشت سرم میکردم، اما هر چقدر گرما و کلافگی بود ماشین نبود. یه دفعه از دور یه تاکسی نزدیک شد. برای اینکه تاکسی رو از دست ندم و هر جا که میره ببره منو، گفتم مستقیم. تاکسی استاد، سوار شدم. راننده گفت
مسیرم نبود ولی دیدم درب و داغونی سوارت کردم.
پرسیدم مستقیم مسیرتون نبود؟ گفت
نه، میخواستم دور بزنم.
فکر کردم این حرفا رو میزنه که کرایه بیشتری بگیره، برای همین گفتم میخوای نگهداری پیاده شم؟ گفت
به جای ناز و غمزه یک کلمه بگو خیلی ممنون.
من هم به جای ناز و غمزه یک کلمه گفتم خیلی ممنون. راننده گفت
چرا درب و داغونی؟
گفتم نیستم. گفت
هستی، بد جوری هم هستی، ولی الان درستت میکنم.
بعد گفت
میدونی من کجاییم؟
گفتم کجایی؟ گفت
ایرانی، میدونی ایران کجاست؟
حال حوصله نداشتم و جواب ندادم و خندید و گفت
میخوای برات یه دهم بخونم؟
و بعد بدون اینکه منتظر جواب باشه موقع خوندن فرمان رو ول کرد و دو دستش رو تو هوا تکون میداد. ترسیدم، نگاهش کردم و گفتم مواظب فرمان باشید. دیدم چشماش رو بسته و میخونه. گفتم چشماتون رو چرا بستین؟ گفت
آدم وقتی چشماش رو میبنده حساش بهتر میشه. ندیدین همه خواننده خوبا وقتی میخونن چشماشون رو میبندن؟ آدم وقتی چشماش رو میبنده حساش بهتر میشه، صداش هم بهتر میشه.
گفتم اینجوری که تصادف میکنید؟ گفت
نه، بعضی وقتا لای چشمم رو باز میکنم. آدم باید بعضی وقتا چشماش رو ببنده و لای چشماش رو باز بذاره.
راننده خندید و منم خندیدم. بعد سر خیابون پیادم کرد، دور زد و رفت. چشمامو بستم و چند قدم اومدم، بعد لای چشمامو باز کردم و دیدم یه تاکسی جلوم استاده. سوار شدم و رفتم.
شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.